ساعت 19 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 21 شهریور 1401 هجری شمسی برابر 12 سپتامبر 2022 میلادی است. در این برنامه خبری رادیو فردا، برنامه شامگاهی همراه همکارانمان با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را میشنویم. همکارمان الهی روانشاد.
عصر بخیر شنونده گرامی. علی القاسی رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور حکم اعدام برای زورگیر اتوبان نیایش خبر داد. او در جلسه شورای عالی قوه قضایی گفت رسیدگی های قضایی به این قبیل مجرمان خارج از نوبت، قاطعانه و بدون اغماض صورت می‌گیرد. او همچنین گفت پرونده 3 نفر دیگر از سارقان به عنف که دارای سرقت‌های متعددی بودند، به عنوان اتهامی محاربه در دادسرای شهریار در حال رسیدگی است و مقرر شده که پرونده این سارقان در دادگاه انقلاب به صورت خارج از نوبت رسیدگی شود. تأکید بر تشدید مجازات‌های سرقت از سوی مقامات ایران در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از مسئولان و کارشناسان فشارهای اقتصادی و افزایش نرخ تورم و بیکاری را از عوامل اصلی افزایش آمار دزدی در ایران می‌دانند. حسین اشتری، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، به تازگی اعلام کرده بود که از سال 1397 با افزایش قیمت‌ها آمار سرقت در کشور به یک باره 37% افزایش یافته است. نخست وزیر اسرائیل در سفر به آلمان با شکست خورده خواندن مذاکرات احیای برجام گفت زمان آن است که از مذاکرات عبور کنیم. یائیر لاپید روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با اولاف شولتز صدر اعظم آلمان ضمن بیان لزوم اقدام علیه تهدید فزاینده هسته‌ای شدن ایران بار دیگر تاکید کرد که بازگشت به توافق تحت شرایط فعلی یک اشتباه است. صدر اعظم آلمان هم پس از دیدار با نخست وزیر اسرائیل از اینکه جمهوری اسلامی هنوز واکنش مثبتی در مذاکرات هسته‌ای نشان نداده است اظهار تأسف کرد. این در حالی است که وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی با پوزش که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ضمن اظهار تمایل به ادامه مذاکره برای رفع تحریم‌ها از طرف‌های مذاکره خواسته است تسلیم فشار اسرائیل نشوند. یائیر لاپید روز یکشنبه هدف از دیدار با شولتز را ایجاد هماهنگی درباره برنامه هسته‌ای ایران و جمع‌بندی آخرین نکات بر اساس تفاهم‌نامه مشترک همکاری استراتژیک، امنیتی و اقتصادی میان دو کشور اعلام کرده است. رئیس موساد، سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل، هشدار داد توافق هسته‌ای که در حال شکل‌گیری است، مسئولیتی برای تهران در برابر اقدامات سازمان جاسوسی اسرائیل ایجاد نخواهد کرد. داوید برنا که روز دوشنبه در کنفرانس سالانه بنیاد سیاست ضد تروریستی در دانشگاه رایشمن هرتسلیا سخن می گفت با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای برای به خطر انداختن موجودیت اسرائیل است، همچنین افزود توافق احتمالی هسته‌ای بر اساس دروغ‌های ایران بنا شده است. آقای برنا تأکید کرد که توافق هسته‌ای با ایران به راحتی به جمهوری اسلامی برای رسیدن به جنگ‌افزار اتمی تحت مشروعیت بین المللی کمک می‌کند. مقامات اسرائیل بارها اعلام کردند این کشور حق خود را برای آزادی عمل در مقابله با برنامه هسته‌ای ایران محفوظ می‌داند. و بالاخره آنکه مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد در پاسخ به فدراسیون به فیفا درباره حوادث ورزشگاه مشهد تلاش شد اثبات شود دستگاه‌های دولتی و حکومتی جمهوری اسلامی هیچ نقشی در این حوادث نداشتند. در فروردین ماه گذشته تعداد انبوهی از زنان با وجود خرید بلیت برای تماشای بازی تیم ملی فوتبال ایران و لبنان اجازه ورود به ورزشگاه مشهد را پیدا نکردند. بر اساس ویدیوهای این رخداد، ماموران انتظامی برای پراکنده کردن این زنان که در میان آنان تعدادی دختر خردسال نیز بودند، به اسپری فلفل متوسل شدند. اقدامی که با تایید احمد وحیدی وزیر کشور نیز مواجه شد. کمیته انضباطی فیفا روز 15 شهریور با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران خواستار توضیح در این باره شد و به این فدراسیون 6 روز فرصت داد تا دفاعیه خود را به کمیته انضباطی فدراسیون جهانی ارائه کند. قرار است فیفا روز 31 شهریور به پرونده حوادث ورزشگاه مشهد رسیدگی کند.
همکارمان الهی روانشاد اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شامگاهی. آغاز نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اعلام آمادگی تهران برای همکاری و درخواست جمهوری اسلامی از آژانس برای کوتاه نیامدن مقابل فشار اسرائیل. سفر نخست وزیر اسرائیل به برلین و دیدار با صدر اعظم آلمان.
دولت اسرائیل داره سعی میکنه هرچی بیشتر اون جنبه هایی که ممکنه آمریکا یا کشورهای اروپایی نمیدونن راجع به پروژه هسته ای ایران را فاش کنن.
تداوم و سیر سعودی مهاجرت ایرانیان از کشور به ویژه پزشکان و کادر درمانی.
استبداد و اختناق که امکان نفس کشیدن برای هیچ کس از جمله برای پزشکان باقی نگذاشته.
شاید در یک کلام بشه گفتش که در ایران جمهوری اسلامی امکان شهروند بودن و زیستن به گونه انسانی در مفهوم مدرنش واقعا ناممکن شده.
سیاست حکومت سیاست زرزمین‌های سوخته است. میگه تا موقعی که برای من هست مهم نیست چه شکلی، و اگه قراره برای من نباشه سوخته باشه بهتره.
همه اینها و گزارش های دیگر در برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا. تهران میگوید آماده ادامه همکاری با دیدبان هسته‌ای ملل متحد است، اما از آژانس خواسته که به عبارت جمهوری اسلامی تسلیم فشار اسرائیل بر سر فعالیت‌های هسته‌ای‌اش نشود. اظهارات امروز ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همزمان با نشست مهم شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و گزارش‌های مبنی بر تولید یک پهپاد جدید بیان شد که جمهوری اسلامی می‌گوید می‌تواند شهرهای اسرائیل را هدف قرار دهد. و ما به وین می رویم و گزارش مهران کریمی خبرنگار اعزامی رادیو فردا از مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی را می شنویم.
بله، من در وین هستم، مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی، جایی که امروز اولین جلسه شورای حکام آژانس بین المللی برگزار شد. نشستی که قطعا یک از موضوعات مورد بحثمون برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود. امروز آقای گروسی در گزارشی که در اختیار شورای حکام قرار دادن اشاره کردن که اقدامات اخیر ایران مانند توقف اجرای پروتکل الحاقی و برچیدن دوربین‌های نظارتی کار آژانس رو برای نظارت بر تعهدات هسته ایران در قالب برجام سخت کرده. در گزارشی که آقای گروسی در اختیار شورای حکام قرار داده همچنین ایشون تاکید کرده که در صورت اثرگیری کامل اجرای تعهدات هسته‌ای ایران در قالب برجام، آژانس همچنان به نظارت خودش برای برطرف کردن ابهاماتی که در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود داره ادامه خواهد داد. امروز یک کنفرانس خبری هم برگزار شد. در این کنفرانس بیشتر در مورد نیروگاه اتمی زاپوریژیا در اوکراین صحبت کردند و نیروگاه اتمی زاپوریژیا بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا یه جوری این کنفرانس خبری رو تحت شعاع قرار داد. ولی با این حال خبرنگاران سوالاتی در مورد ایران از آقای گروسی کردند. خود من هم این فرصت پیش اومد که یک سوال از ایشون انجام بدم و از ایشون سوال کردم که در صورت احیا نشدن برجام آیا نگران نیستن که ایران به سمت خروج از MPT حرکت کنه و آیا قبل از اینکه این اتفاق بیفته سعی خواهند کرد که یک راه میانی سیاسی پیدا کنند. آقای گروسی در پاسخ به سوال من گفتن که خروج ایران از MPT به نوعی تاکید بر تسلیحاتی بودن برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود و همچنین گفتن که تمام تلاششون رو میکنن که این گونه اتفاقات دیگه اتفاق نیفته. شاید اشارهشون به کره شمالی باشه، خروج کره شمالی از MPT. در مورد اوکراین هم ایشون گفتن که با پیشنهاد آژانس هر 6 راکتوری که به شبکه سراسری برق وصل بودن از نیروگاه زاپوروژیا خاموش شدن و درصد قابل ملاحظه از نیاز اوکراین به برق از طریق همین نیروگاه تامین می شدن و گفتن که انبارهای سوخت استفاده شده که نیاز به خنک کردن دارن و همچنین راکتورهای خاموش هنوز نیاز به برق و سیستم خنک کننده دارن. و همچنین گفتن که موافقت کردند با روسیه که اجازه بدن دو تا از بازرسای آژانس انرژی اتمی به صورت دائم در این نیروگاه مستقر باشن. همونطور که میدونین در حال حاضر آژانس انرژی اتمی به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران شک داره. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نگرانه که ایران در 4 مکان بدون اطلاع آژانس فعالیت اتمی داشته، از اونجایی که در 3 از این مکان‌ها بازرسان آژانس ذرات رادیواکتیو پیدا کردند. انبار اتمی ترقوزآباد، کارگاه متالورژی اورانیوم شیان لبیزان، سایت مریوان در شمال شهر آباده در استان فارس. به دلیل اون چه که عدم پاسخگویی ایران به سوالهای آژانس اتمی عنوان کردن، همونطور که میدونین در دور قبلی اجلاس شورای حکام قطعنامه ای رو علیه ایران صادر کردن که البته این قطعنامه بیشتر حالت تذکر داشت و منجر نشد که پرونده هسته ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده بشه. بسیاری تحلیلگران حدس میزنن که ممکنه در این دوره از اجلاس هم قطعنامه ای به مانند دور قبلی صادر بشه، ولی باز حالت تذکر به ایران خواهد داشت و یادآوری به ایران نسبت به تعهداتی که در حوزه فعالیت‌های اتمیش داره بعد انجام بده و همکاریش با آژانس. اجلاس شورای حکام در این هفته ادامه خواهد داشت. به نظر میرسه که پرونده ایران رو در اواخر روز سه‌شنبه و یا حتی چهارشنبه بررسی بکنن، ولی این هنوز تایید نشده و بیشتر بر اساس حدس و گمان هستش.
مهران کریمی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا، به مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین. صدر اعظم آلمان امروز به صراحت گفت که انتظار ندارد در آینده نزدیک توافقی با جمهوری اسلامی جهت احیای معامله هسته‌ای حاصل شود، اگرچه او گفت که دلیلی برای امضا نکردن تهران وجود ندارد و اینکه کشورهای اروپایی به توصیف وی صبور خواهند ماند. به گزارش خبرگزاری ها، اولاف شولتز پس از دیدار در برلین با نخست وزیر اسرائیل صحبت میکرد که به آلمان سفر کرده و طی آن یائیر لاپید اصرار داشته احیای توافقنامه 7 قبل یک اشتباه خواهد بود. آلمان به اتفاق فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین همچنان از طرفهای معامله و درگیر مذاکرات برای احیای آن هستند که بیش از 1 طول کشیده است. در مورد اهداف سفر نخست وزیر اسرائیل به آلمان، نقطه نظرات سولی شاهوار، کارشناس مطالعات ایران در اسرائیل، را جویا شده ایم.
ببینید، این در چارچوب سعی هایی که دولت اسرائیل داره میکنه در مورد این مذاکرات و این قراردادی که انتظار میره که آخرش امضا میشه راجع به موضوع هسته‌ای ایران. و همینطور که مثلا آقای گنس رفتن آمریکا و بعدنش آقای رئیس موساد رفت آمریکا، حالا آقای لپی داره میره آلمان، یعنی اسرائیل، دولت اسرائیل داره سعی میکنه هرچی بیشتر اون جنبه هایی که ممکنه آمریکا یا کشورهای اروپایی نمیدونن راجع به پروژه هسته ای ایران را فاش کنن و قانعشون کنن که یا صرف نظر کنن از امضا کردن، یا اینکه اگر میخوان امضا کنن بعد موضوع هایی هم در نظر بگیرن و وارد این قرارداد بکنن، قرارداد آتی، که این قرارداد محکمتر باشه از لحاظ واقعا نظر و دنباله کردن موضوع هسته‌ای ایران.
خب، آلمان یکی از طرفهای قرارداد هسته‌ای موسوم به برجام، از اون طرف بله، امروز همزمان با آغاز نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، تهران عنوان کرده که آماده همکاری هست با آژانس، و از اون طرف جمهوری اسلامی هشدار داده به آژانس که تسلیم فشارهای اسرائیل نشه. اسرائیل همواره در تلاش بوده که اون نکاتی رو که مورد نگرانی هست به نوعی گنجونده بشه در توافق احیای برجام. اکنون آلمان چه میتونه بکنه با توجه به این سفری که نخست وزیر اسرائیل داشته؟
ببینید، آلمان میتونه، یعنی آلمان یک کشور خیلی در رأس، میشه گفت در رأس کشورهای اروپا است، یعنی واقعا لیدر کشورهای اروپا امروز آلمانه، یا اگر نه لیدرش باشه یکی از مهمترین کشورهای اروپاییه. و از اون طرف موضوع الکی نیست که آقای لاپید رفته آلمان و نه مثلا انگلستان یا بانک فرانسه هم بوده قبلا، ولی آلمان اهمیت چیز داره چون که امضای آلمان در رابطه با هولوکاست جنگ جهانی دوم، این براش یعنی اسرائیل یه نقطه ضعف آلمان هم میشناسه و براش خیلی مهمه که بفهمونه به دولت آلمان که این قرارداد اگر امضا بشه آخرش ممکنش نتیجه شیه هولوکاست دومی، مثلا اگر ایران واقعا به اون حرفهای و بیانهای قبلی که از زمان میشه گفت از زمان رفسنجانی در سال 2000 که ما با یه بم میتونیم اسرائیل رو نابود کنیم اگر یادتونه، و به این طرف بیانات خیلی زیادی شده از طرف جمهوری اسلامی، اینا رو اگر بگیریم یعنی اون یه نقطه ضعفی که اسرائیل داره میکوشه که آلمان رو قانع کنه که واقعا باید قرارداد محکمی باشه که منع سلاح هسته‌ای برای ایران باشه، و این در این چارچوب من فکر کنم اینا میبینم که سفر آقای لپید به آلمان.
ولی چنین قراردادی چگونه میتونه حاصل بشه آقای شاهوار، با توجه به اینکه الان گزارش ها که گویا غنی سازی از 60% هم بالاتر رفته؟
بله، اون یعنی از یه طرف قرارداد باید محکم کاری بشه، از طرف دیگه ما قرارداد 2015 داشتیم که همه راضی بودن و امضا کردن، و منظورم اونایی که از کشورهای آمریکا و اروپا که امضا کردن با آلمان، ولی بعدن 2.5 سال بعدش فاش شد که ایران اون قولی که داده بود که این برنامه هسته‌ایش برای چیزهای مدنیه و چیز جنگی یا ارتشی یا نظامی نداره، ولی فاش شد که نظامی هم داره، یعنی دروغ گفت. پس این محکم کاری هایی که اسرائیل میخواد بکنه این برای خاطر این که هرچی بیشتر منع این موضوع بشه، یعنی موضوع پیشرفت اون چیزای نظامی. حالا در جواب شما، اگر قرارداد همینجوری مذاکرات پی بره، ایران البته از این موضوع استفاده میکنه و غنی سازیش رو ادامه میده، یعنی بعد یه چوبی ما در عبری چیز داریم که میگه مکل و گزر، یعنی یه طرف چوب یه طرف حبیج، حبیج میدی به ایران ولی بعد یه چوب هم باشه که اگر این کار رو نکنی برای چی قرارداد هست، اگر بری قرارداد رو بشکنی که فایده ای نداره، پس بعد یه چوبی هم بالای سر جمهوری اسلامی باشه که بفهمه که بعد طبق این قرارداد بره و اگر نره یه چیز
خب این سیاست به اصطلاح چماق و حویج همواره بوده سالهاست ولی کار نکرده.
اوکی، پس ولی بعد جدی باشه. ما میبینیم که نه آمریکا و نه اروپا نمیخوان به این طرف موضوع نظامی بیارن، یه حرفای کالی زده میشه. برای این خاطر اسرائیل که امضا کننده این قرارداد نیست، ولی بیشتر از کشورهای اروپا و آمریکا خطرات این قرارداد میدونه و دنبال میشه گفت رفتار ایران در طول زمان هست و میدونه چجوری ایران داره کار میکنه در منطقه و هم در موضوع هسته‌ای، خودش آزاد میدونه که به اون مرحله برسه و کشورهای اروپایی، چون میدونند که اگر مثلا این قرارداد امضا شد بعدن اون مراحل تجاریش با بین اروپا و ایران، آمریکا و ایران شروع شد، اسرائیل میتونه اینا رو همه رو خراب کنه اگر به اون خطری که خودش میبینه از ایران برسه و بره مثلا منهدم کنه. بعدن این همه سهام و اون همه کارهایی که تجارتی که شده اونا در خطر میفته، پس گوششون بیشتر تیزه در مقایسه با 2015 راجب اسرائیل چی داره بگه.
نقطه نظرات سولی شاهوار بود، کارشناس مطالعات ایران در اسرائیل. در همین حال جمهوری اسلامی امروز مدعی شده موفق به ساخت پهپادی مخصوص به منظور هدف قرار دادن اسرائیل شده. پهپادی به گفته فرمانده نیروی زمینی ارتش نقطه زن با بردی بالغ بر 2000 کیلومتر در مقابل مقامات اسرائیلی به جمهوری اسلامی نسبت به هر نوع تلاش برای تعرض به اسرائیل اخطار دادند. ایلیا جزائری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران از ساخت پهپادی به گفته او ویژه حمله به تل‌آویو و حیفا در اسرائیل سخن گفت. کیومرث حیدری با بیان اینکه این پهپاد آرش دو نام دارد مدعی شد که نقطه زن است و در آزمایش‌های آتی ارتش به کار گرفته خواهد شد. ساعتی پس از این سخنان دیوید بارنیا مدیر موساد اسرائیل درباره هر گونه تعرض به اسرائیل از سوی تهران یا گروه‌های نیابتیش هشدار داد.
رهبری ایران باید درک کند که حملات علیه اسرائیل یا اسرائیلی‌ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط نیروهای نیابتی با پاسخی دردناک علیه مسئولان آن در خاک ایران مواجه خواهد شد. ما نیروهای نیابتی را تعقیب نخواهیم کرد، بلکه کسانی را که آنان را مسلح کردند و به آنها دستور دادند دنبال می‌کنیم. این اتفاق در تهران، کرمانشاه و اصفهان خواهد افتاد.
اکنون سوال این است که ادعای جمهوری اسلامی درباره ساخت پهپادی ویژه ضربه زدن به اسرائیل تا چه اندازه می‌تواند به واقعیت نزدیک باشد؟ حسین آریان کارشناس نظامی در این باره به رادیو فردا گفت:
اینکه واقعا چون این پهپادی بتونه از مرزهای چند لایه اسرائیل عبور بکنه، از گنبد آهنین، از پرتو آهنین، از فلاخن داوود، از لایه پدافند هوایی پیکان و چنین صدمی رو که به گفته ایشون به اسرائیل بزنه، واقعا قابل بحثه. ولی از این صحبت‌ها ما زیاد از فرماندهان ارتش میشنویم و در رابطه با همین رزمایشی که اجرا شد، در واقع سرلشکر رشید که فرمانده قرارگاه مربوط به تمام عملیات ارتش و سپاه است، ایشون هم اظهاراتی شبیه این رو بیان کرده و تهدید کرده اسرائیل رو که ما میتونیم از این پهباد استفاده بکنیم و به گفته ایشون این پهباد مثل موشک فتح 360 است، نقطه زنه. ولی در ضمن این که ایران از نظر پهبادی توانایی هایی داره و پیشرفت های فوق‌العاده‌ای در سطح منطقه کرده، ولی هنوز راه بسیار زیادی داره که در همین منطقه به سطح اسرائیل برسه. اسرائیل یکی از بزرگترین تولید کنندگان پهباد و صادر کنندگان این جنگ افزار هست در سطح جهان.
پهپاد از جمله جنگ افزارهایی است که در سالهای اخیر ساخت و کارگیریش توسط نهادهای نظامی مورد توجه جمهوری اسلامی بوده و حتی در اختیار گروه‌های شبه نظامی نیابتیش قرار داده است، از جمله حزب الله لبنان که چند بار اقدام پرتاب پهپاد به سمت اسرائیل کرد. این گروه مدعی است که توان ساخت پهپاد نظامی را هم به دست آورده، تحولاتی که واکنش مقام‌های اسرائیلی را در پی داشته. یائیر لاپید نخست وزیر اسرائیل گفته است:
اجازه برپایی پایگاه‌های ایرانی یا گروه‌های شبه نظامی را در مرزهای شمالی ما نمی‌دهیم.
گروه‌های شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی در سوریه و عراق هم بارها از پهپاد برای هدف قرار دادن مواضع آمریکا استفاده کردند. سال گذشته ایالات متحده یکی از مواضع مربوط به فعالیت‌های پهپادی جمهوری اسلامی در عراق را منهدم کرد. عربستان و امارات متحده عربی هم بارها در معرض حملات پهپادی شبه نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند. از این رو آنها هم برای مقابله با این تهدید دست به کار شدند. جمهوری اسلامی ایران برای استفاده از پهپاد به عنوان جنگ افزار سرمایه گذاری های بزرگی کرده. در مقابل دیگر کشورها به ویژه کشورهای رقیب تهران در حال توسعه صنعت دفاعی و پهپادی خود هستند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
طی سال‌های اخیر جمهوری اسلامی تبلیغات وسیعی در خصوص مراسم مذهبی شیعی اربعین داشته و حال امسال اقدامات و وقایع دیگر نیز از جمله موارد مرگ زائران به وقوع پیوسته است. نسرین افشار.
بیش از 10 سال است پیاده روی اربعین در عراق با هزینه های هنگفت و دخالت نهادهای دولتی و حاکمیتی با تبلیغات فراوان برگزار می شود. از دادن وام ویژه با شرایط دریافت و پرداخت متفاوت گرفته تا تشویق صدا و سیما و نشان دادن وعده خوراک و غذای رایگان نظری به زائران در طول راه. اما همانند دیگر برنامه‌های حکومتی، این مراسم هم بدون برنامه‌ریزی و نظم با نظارت هیئتی برگزار می‌شود. پیاده‌روی اربعین امسال اما در بی‌نظم‌ترین حالت و در عین حال با شرایط بسیار نامطلوب برگزار شد و حاصلش تا صبح دوشنبه دست کم 28 تن کشته و 30,000 نفر مصدوم بوده است.
مرز عراق اینجا نه آب و هوای درستی داره، نه امکانات رفاهی، نه سرویس بهداشتی درست، و اصلا ماشین هم نیست که از اینجا به نجف بریم و باید چند ساعت منتظر بمونیم. اینجا مردم داخل آشغالا خوابیدن، ما داخل تلویزیون همه تبلیغ میکنن که امکانات رفاهی داریم، این داریم، اون داریم، اما اینجا هیچ خبری از این چیزه که میگن نیست.
اتفاق از ترافیک جاده های منتهی به مرز شروع شد. از ازدحام و هجوم مردم برای خروج از مرز تا نرفتن و ماندن پشت مرزهای عراق. نبود حداقل امکانات از جمله مکانی برای اسکان و استراحت، کمبود آب و مواد غذایی در کنار وضعیت بد بهداشت و درمان تا نبود سرویس های بهداشتی و هوای داغ جنوب که باعث گرمازدگی، اسهال و استفراغ و سردرد و سرگیجه زائران شد. افزایش کرونا و انتقال بیماری های واگیردار هم گریبان زائران را گرفت که نه راهی برای رسیدن داشتند نه فرصتی برای برگشت. دولت 13 اما بدون اشاره به بی‌نظمی های خود و تبلیغات بدون برنامه ریزیش دولت عراق را مقصر این همه مشکلات و به هم ریختگی دانست. احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی در پی تصاویر منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی و انتقاد مردم در توضیح وضعیت پیش آمده گفت عراق ظرفیت تخلیه زائران از پایانه‌های مرزی خود را ندارد و در گرمای هوا زائران پشت مرزها و گیت‌های ورودی عراق گیر کرده و اذیت می‌شوند. یکی از اهداف مهم دولت 13 ازدیاد زوار نسبت به دولت‌های قبلی بود. در همین راستا مجید میر احمدی رئیس ستاد مرکزی اربعین ورود 5 میلیون زائر از ایران به کربلا را پیش بینی کرده بود.
پیش بینی ما زائرین امسال بین 4 تا 5 میلیون نفر.
او حتی مدعی شده بود امکانات حمل و نقل ریلی، هوایی و زمینی و حتی بالا رفتن ظرفیت پارکینگ ها در مناطق مرزی به مقدار 30-40% افزایش یافته. اما حالا با وجود تمامی شواهد نشان می‌دهد که وعده‌های مجید میرحمدی در میدان عمل فقط در حد حرف بوده و کاری انجام نشده است. در همین زمینه رستم قاسمی وزیر راه هم مدعی شده بود تمام برنامه ریزی های لازم صورت گرفته و بدون شک این مراسم مهم و سالانه بدون هیچ مشکلی برگزار خواهد شد. اما این امر نه تنها محقق نشد بلکه در حالی که 1 هفته به اربعین باقی مانده فقط 2.5 میلیون ایرانی از مرز گذشتند. طبق آمار 1.5 میلیون نفر هم پشت مرزهای عراق بلا تکلیف منتظرند تا بالاخره راهی برای رفتن باز شود. به بیان ساده تر دولت نه تنها برای آن 5 میلیون نفری که خودش پیش بینی کرده بود هیچ گونه آمادگی نداشت، بلکه از این 4 میلیون نفری که قصد سفر کرده بودند نیز 1.5 میلیون نفر را پشت مرز بلا تکلیف گذاشته است. در این میان محمد کاظم آل صادق سفیر ایران در عراق روز جمعه از زائران ایرانی خواست که به دلیل کمبود زیرساخت‌ها با کوتاه کردن زیارتشان عراق را ترک کنند. با توجه به اسکان گروهی از زوار ایرانی در منازل مردم عراق، غلامرضا ابازری رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی در عراق هم خطاب به زائران اربعین گفت اگر در منزل یک عراقی خوب پذیرایی شدید بیشتر از 1 شب نمانید و اجازه دهید زوار دیگر هم از این فرصت‌ها استفاده کنند. برای مشکلات مرزی برای پیاده روی زائران حوادث دیگری هم رخ داد. از تصادفات مکرر در محورهای مختلف در ایران و عراق گرفته که منجر به کشته و مصدومیت شدید زوار می شود تا آتش سوزی در هتلی در کربلا که جراحات و تلفاتی را هم در پی داشت. طی سالهای اخیر پیاده روی اربعین کاملا از حالت تاریخی و زیارتی خارج شده. حالا این مراسم به راهپیمایی حکومتی، مانور سیاسی، قدرت نمایی جمهوری اسلامی در منطقه و سرمایه گذاری کلان برای نمایش جهان تشیع تبدیل شده است.
نسرین افشار، بشنویم دیدگاه ها و پیام های شما شنوندگان را در تماس با رادیو فردا.
روی سخنم به ایناست که بلند شدن رفتن راه پیمایی اربعین و به مشکل خوردن هی فیلم میگیرم میفرستن. بابا جان من، مگه نامه فدایت شوم نوشته بودم براتون بلند شدید رفتید؟ شما بلند شدید به حرف این آخوندا گوش کردید، چاخان گفتن، مثل همون اول انقلاب که نه تنها اتوبوس را مجانی میکنیم بلکه معرفت شما رو، معنویت شما رو میسازیم. بلند شدید رفتید اونجا، معنویت شما رو ساختن اونجا، تو اون آشغالا خوابیدید، دنبال غذا میگردید، جای گرم مریض شدید، این همه تو تصادف و توی نمیدونم زیر دست و پا مردن. اتوبوس رو مجانی کردم براتون که نکردم، میگم بلیتش از لب مرز تا نجف 1,000,000 تومانه. چی دادم بهتون؟ فقط کاری که کردم ازتون سوء استفاده کردم. عکسای هوایی، زمینی، فیلم برداری کردن آوردن تو تلویزیون نشون میدن، میگن اینا تمام ولایت مدارن و اینا طرفدار جمهوری اسلامی هن و اینا ما رو میخوان و این حرفا. به درد دل شما که گوش نمیکنم پخش کنم.
شماها اصلا مدیریت ندارین، یه مش طرفدار خودتون و آدمای معتقد خرافاتی رو برسونین به محل زیارتشون. تنها کاری که بلدین اینی که اعدام بکنین، خانواده ها رو داغدار کنین، اصلا بپاشین. تو این یکی کار تو این 42-43 ساله خوب مدیریت کردین.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
گزارش ها حاکی از تداوم و سیر سعودی مهاجرت ایرانیان همچنان از کشور است. در میان افزایش چشمگیر مهاجرت کادر درمانی به ویژه پزشکان، بحرانزا و حاوی مشکلاتی در آینده عنوان شده است. تنها در سالهای گذشته گفته می شود 16,000 پزشک عمومی و در همین یک سال اخیر 160 متخصص قلب کشور را ترک کردند. همکارمان الهی روانشاد گزارش می دهد.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی روز یکشنبه از مهاجرت دست جمعی پزشکان و کادر درمان در ایران خبر داده است. این روزنامه نوشته بر اساس آماری که به دستش رسیده، 30,000 کادر درمان از دانشکده‌های علوم پزشکی تنها در یک سال گذشته درخواست گواهی موسوم به گود استندینگ کردند، مدرکی که برای مهاجرت کادر درمانی به دیگر کشورها به کار می‌رود. بر اساس این گزارش در 4 سال گذشته 16,000 پزشک عمومی و تنها در یک سال گذشته 160 متخصص قلب به دیگر کشورها مهاجرت کردند. دکتر محمد رئیس زاده، رئیس کل نظام پزشکی ایران، در آغاز شهریور ماه گفته بود که برای تخصص جراحی قلب در سال جاری 18 نفر ظرفیت داشتیم، اما حتی یک نفر متقاضی وجود نداشت. دکتر محمد رئیس زاده افزوده که در کل کشور تنها 2 جراح اطفال وجود دارد. او هشدار داد که در چند سال آینده پزشکی نخواهیم داشت و در نهایت گفته در این صورت بیماران مجبور خواهند شد برای برخی درمانها با چند برابر هزینه به خارج از کشور بروند یا با یک عقب گرد 40 ساله از هند، پاکستان و فیلیپین پزشک وارد کنیم. دنیای اقتصاد میگوید مقصد 30,000 کادر درمانی که در یک سال گذشته درخواست گواهی کردند کشور عمان است. اما چرا پزشکان و کادر درمان از ایران مهاجرت می کنند؟ دکتر حسین موسویان، پزشک و رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران:
وضعیت جامعه پزشکی ایران بسیار اسفباره. پزشکان که سرمایه هایی برای این مملکت هستن، از 2 جهت زیر فشار و مضیقه هستن. یکی از لحاظ تعرفه های درمانی، این تعرفه ها رو تعیین کردنش دادن دست این سازمان های بیمه و این بیمه‌گران که خودشون در حقیقت مصرف کننده خدمات پزشکی هستن، تعرفه های پزشکی و حقوق پزشکان رو تعیین میکنن. معلومه که چون پرداخت کننده هستن حداقل رو در نظر میگیرن. این تکاپوی زندگی امروز با این تورم و گرانی برای پزشکان رو نمیکنه. به عنوان مثال برای پزشکان متخصص یک حق ویزیت مثلا 105 تومان در نظر گرفتن که میشه معادل تقریبا 3 دلار، در حالی که در کشورهای همسایه ما حق ویزیت پزشکان متخصص از 50 تا 100 دلاره. خب این باعث میشه که این پزشکان توی ایران باقی نمونن و هر کدوم به فکر مهاجرت باشن و طبق آمارها هزاران پزشک توی این 3-4 ساله از ایران خارج شدن و حتی پزشکان متخصص عالی قدر مثل پزشکان قلب مثلا در همین یه ساله اخیر یا آماری می دیدم که 160 پزشک متخصص قلب از ایران خارج شدن. دومین مشکلی که دارن شرایط اجتماعی است، استبداد و اختناق که امکان نفس کشیدن برای هیچ کس از جمله برای پزشکان باقی نگذاشته و بنابراین این شرایط اجتماعی و اون وضع اقتصادی که پزشکان رو به یک حالت اسفناک رسونده سبب خروج پزشکان هست. حاکمیت باید فکر و درایت داشته باشه و بدونه که این سرمایه های ملی رو به این آسونی نباید دست بده. خب برای یه پزشک باید حساب بکنن که چقدر خرج مطب داره، چقدر خرج پرسنل داره، چقدر مالیات باید بده و آیا با روزی 10 تا مثلا مریض دیدن اونم در 20 روز در ماه میتونه وضعیت اقتصادی خودش رو به راه بکنه، منزلش رو تامین بکنه، مخارج سنگین زندگی رو که امروز نسبت به سال گذشته شاید 5-6 برابر افزایش پیدا کرده تامین بکنه. اینا مشکلات جامعه پزشکیه.
بهرام صلواتی مدیر رصدخانه مهاجرت در ایران از افزایش روزافزون تمایل ایرانیان به مهاجرت میگوید. بهرام صلواتی مدیر رصدخانه مهاجرت با اشاره به شرایط یک سال گذشته بعد از تشکیل دولت رئیسی، موج گرانی ها، به سرانجام نرسیدن احیای برجام و افزایش ناامیدی اجتماعی میگوید هرچند پیشتر دلایل اقتصادی بود اما اکنون عوامل اجتماعی از جمله ناامیدی اجتماعی بر عوامل اقتصادی پیشی گرفته است. سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه در گفتگو با رادیو فردا میگوید مهاجرت از ایران حالا دیگر به فرار از ایران بدل شده است.
مسئولین حکومتی بیشتر تلاش میکنن که مسئله مهاجرت رو اقتصادی به طور عمده بدونن، در حالی که ترکیب این گروه های مهاجر نشون میده که سویه اجتماعی مهاجرت هم بسیار مهمه. همونطوری که پژوهش‌های دانشگاهی نشون میدن این عدم رضایت از شرایط اجتماعی ایران، عدم امنیت اجتماعی یا وجود اشکال مختلف تبعیض که هم به مسائل جنسیتی مربوط میشه، دینی، هویتی و یا تغییر و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مهمی که افراد در عمل زندگی می‌کنن، همه اینا در تصمیم مهاجرت نقش مهمی ایفا می‌کنن. شاید در یک کلام بشه گفتش که در ایران جمهوری اسلامی امکان شهروند بودن و زیستن به گونه انسانی در مفهوم مدرنش واقعا ناممکن شده.
در حال حاضر کشور نه تنها با نبود پزشک کافی که با کمبود دست کم 100,000 پرستار مواجه است. آیا ناامیدی اجتماعی تنها دلیل فرار مغزها، نخبگان و کادر پزشکی است؟ مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان از دلایل سیاسی ورای این مهاجرت ها می گوید.
آیت الله روح الله خمینی یک سخنرانی معروفی داره در 18 آبان 1358، نظرش رو خیلی صریح در مورد فرار مغزها میگه. میگه بذارید این مغزهای پوسیده فرار کنن، این مغزهایی که برای اجانب کار کردن اصلا باید فرار کنن و میگه که هر مغزی که در اون علم بود مغز شریفی نیست. ببینید این تقسیم بندی نخبگان مغزها به مغز شریف و لابد غیر شریف همون تقسیم بندی مردم به خودی و غیر خودی است. صادقانش این هست که حکومت مخصوصا روحانیات تندرو و رادیکال و جریان‌های فاسد نظامی بعدشون هم نمیاد که نخبگان از ایران برن، به این خاطر که جامعه ای که در اون طبقه متوسط ضعیف‌تر باشه و نخبگان وزنشون کمتر بشه، جامعه ایست مستعدتر برای رادیکالیسم مذهبی و یک حکومت استبدادی نفتی ایدئولوژیک راحت‌تر میتونه برش مسلط‌تر باشه، پرسشگری در اون جامعه کمتر میشه، حکومت دستش بازتره. به همین خاطر هم هست با اینکه الان این روزها دیگه شکل مهاجرت ابعاد بسیار هولناکی گرفته، یعنی حتی نظام سلامت ایران در خطر مواجه شده، حکومت ککش هم نمیگزه، نه تنها سعی نمیکنه مثلا در سیاست‌های ایدئولوژیکش تجدید نظر کنه، بلکه حتی تلاش اقتصادی هم نمی‌کنه که موج مهاجرت رو مهار کنه. در واقع این سیاست حکومت سیاست زرزمین‌های سوخته است. میگه تا موقعی که برای من هست مهم نیست چه شکلی، و اگه قراره برای من نباشه سوخته باشه بهتره.
رصدخانه مهاجرت ایران همچنین در گزارشی به تازگی اعلام کرده که 73% از پزشکان و پرستاران ایرانی و حدود 60% از استادان دانشگاه و دانشجویان نیز به کوچ از ایران تمایل دارند.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
19:39 ایران، سومین روز پیکارهای کشتی قهرمانی جهان در صربستان با ادامه کشتی‌های فرنگی و آغاز کشتی‌های زنان جریان دارد. میریم به سالن شتارک آرنای بلگراد نزد مهدی رستمپور، کارشناس کشتی و ادامه پیکارهای قهرمانی جهان. آقای رستمپور، امین میرزازاده در 130 کیلوگرم با پیروزی بر نایب قهرمان المپیک به پیکار نیمه پایانی رسید.
درود بکتاش خمسه‌پور عزیز، همچنین شنوندگان محترم. امین میرزازاده در همین لحظه هم روی تشک در برابر حریف خودش مانتاس نیستاوتاس از لیتوانی برای راهیابی به فینال کشتی رو فعلا با 2 امتیاز جلو، اگر در این 1-2 دقیقه باقی مونده هم اتفاق خاصی رخ نده، او دیگر فینالیست کشتی فرنگی ایران در این مسابقات خواهد بود. جالبه که پارسال طلای این وزن به ایران رسید توسط علی اکبر یوسفی، ولی جالبتر از اینه که علی اکبر یوسفی به عنوان مدافع عنوان قهرمانی در ایران باخت در رقابت انتخابی به همین امین میرزازاده، و حالا او داره تلاش میکنه از مدال طلایی که پارسال به ایران تعلق گرفته دفاع کنه. به هر حال بعد از امین میرزازاده هم ایران امشب چشم دوخته به کسب 3 مدال، مدال طلای رضا گرایی در فینال، همچنین نشانهای برنز علیرضا نجاتی و هادی ساروی که هر کدوم یک کشتی دارن برای کسب موفقیت.
آقای رستمپور، گفتین که 1-2 دقیقه مونده به این پیکار امین میرزازاده، خب میتونیم نتیجه مسابقه رو داشته باشیم که گویا در صورت که میرزازاده به فینال 130 کیلوگرم سنگین وزن راه پیدا کنه، این خب مشخص میشه توی این 1-2 دقیقه. اینطور که شما گفتین، اکنون گفتین که با 2 امتیاز پیش هست و میتونه که دومین کشتیگیر ایران در فرنگی باشه که بتونه به فینال راه پیدا کنه. گویا 2 تا کشتیگیر هم هستن که بخت برنز دارن.
همینطوره و 80 ثانیه بیشتر باقی نمونده تا پایان. 2-1 شده نتیجه در وزنی که وزن حیثیتی محسوب میشه در دنیای کشتی، وزن الکساندر کالدین افسانه‌ای، وزن رولان گاردنر آمریکایی و حالا وزن امین میرزازاده از ایران، و اگر این اتفاق بیفته کار خارق‌العاده‌ای انجام بده. ضمن اینکه پیش از اون هم خب تونست یاکوب کاچایا از گرجستان نقره برنده نقره المپیک رو ببره، صباح شریعتی ایرانی اولس از آذربایجان رو برد، سیزدیکوف از قزاقستان رو تقریبا میشه گفت به راحتی شکست داد و با این پیروزی فینال رو قطعی میکنه. از اون طرف بله، هادی ساروی برای برنز باید کشتی بگیره که البته همه از اون انتظار طلا داشتن، علیرضا نجاتی برای برنز کشتی میگیره و رضا گرایی که واقعا در کنار الدانیز عزیزلی از جمهوری آذربایجان که در 55 کیلو همه کشتی‌ها رو 10-9 برد، رضا گرایی هم به همین ترتیب همه کشتی‌ها رو به راحتی شکست داد و به فینال رسیده تا در برابر کشتیگیری از صربستان، صربستانیایی که سالن رو پر کردن تا از ماتنمس هموطنشون حمایت کنن، رضا گرایی رو در پیش دارن که واقعا به نظر من هم حریف ماتنمس خواهد شد، هم هزاران تماشاچی صربستانی، چون واقعا ساعت فنی رضا گرایی به مراتب از همه رقبای خودش بالاتره. و در همین لحظه کشتی هم به پایان میرسه. بینندگان محترم رادیو فردا، شنوندگان محترم رادیو فردا، امین میرزازاده موفق شد با غلبه بر حریف لیتوانیایی خودش به فینال رقابت‌های قهرمانی جهان در دسته فوق سنگین در همین لحظه راه پیدا کنه.
خب یک فینالیست دیگر ایران داره. آقای رستمپور، در فینال امین میرزازاده چه حریفی رو پیش رو خواهد داشت؟
خب امین میرزازاده قدم به قدم کشتی‌های خودش رو برد، کشتی‌های بسیار سخت و حساسی رو از پیش رو برداشت و باید در دیدار نهایی مقابل حریفی که از اون گروه به نیمه نهایی رسیده قرار بگیره که خب کشتی راحتی هم نخواهد بود. ما میبینیم که در این مسابقات مثلا رضا کایالپ از ترکیه با مجموعه‌ای از مدال‌های جهانی و المپیک حضور داره و در صورتی که هر کشتیگیری به فینال برسه به عنوان حریف امین میرزازاده با این کشتی‌های خوبی که از میرزازاده دیدیم او رو میشه با دارای شانس بیشتری برای مدال طلا
گذاریم.
خاک بسیار قرص و محکمی داره.
سپاس. مهدی رستم‌پور بود، کارشناس کشتی، مستقیم از سالن شتارک آرنای بلگراد. حضور دو فینالیست از فرنگیکاران ایران در پیکارهای کشتی قهرمانی جهان. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هر ساعت.